اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای حزن بعد از فصلی که مولا کریم علی الله مقامی در باره خوف از خدا مطالب شریفه را بیان فرمودن، رسیدیم به فصل جدید در مسئله حزن و علت تحقیق این مسئله در این فصل شریف را مولا کریم علی الله مقامی بیان فرمودند که علتش نزدیکی حزن و اندوه به ترس هست. حزن و اندوه نزدیک و قریب به مسئله ترس و مسئله خوف هست. فرمودند که در مسئله حزن یعنی در مسئله اندوه، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اندوه و حزن به دو دسته و به دو قسم تقسیم میشه. دو دسته و دو قسم داره حزن و اندوه. یک حزن و اندوه، حزن و اندوه در نسبت به وقایع در زمان گذشته هست. تعریف بزرگوار علی الله مقام اینجور بود: فان کان المکروه قد مضا فیکون غما. اگر اون مکروه، اون امر ناملایم در زمان گذشته واقع شده باشه، وقتی انسان متذکره اون امر ناملایم، امر مکروه در زمان گذشته میشه، نام این حزن غم هست. و اگر که در زمان آینده باشه، این کان یتوقعه ان یقع، اگر که این امر ناملایم، امر مکروه هنوز واقع نشده باشه و انسان توقع و ترقب وقوعش را داشته باشه، یعنی احساس کنه انسان که در نزدیکی این مطلب هست، در شرف این امر هست که این امر ناملایم و امر مکروه در زمان آینده بر انسان واقع بشه ولی هنوز واقع نشده، این ترقب و این توقعی که از وارد آمدن این امر ناملایم در انسان، این احساس و ادراکی که از این توقع و این انتظار نسبت به امر ناملایم در زمان آینده شکل میگیره، نام این توقع امر ناملایم میشه هم. پس غم داریم و هم داریم و حزن اعم از غم و هم هست. پس انشاءالله این مطلب را ضبطش کنیم، انشاءالله مطلب را به ذهن بسواریم به همراه یادگیری و به همراه فهم، که اگر ادراک حادثه ناملایم، امر ناملایم نسبت به زمان گذشته باشه، یعنی برای انسان واقع شده باشه و انسان متذکرش بشه، نسبت به امر واقع شده در زمان گذشته باشه، نام این حوز میشه غم. اگر هنوز واقع نشده و انسان توقع وقوعش را در زمان آینده داره، نام این حوز میشه هم، غم و هم. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که ضد حزن فرح هست، حزن و فرح، و حزن را قبلش توضیح دادن، بیان فرمودن که حزن چجور شکل میگیره، علت شکل گیری حزن، علت وقوع حزن در چه هست، چه علتی داره، چه سببی داره که انسان محزون میشه و حزن در انسان شکل میگیره. فرمودن که هو انقباض الروح الى الداخل لنفرته عن مکروه ادرکه. علت و سبب حزن انقباض روح هست به سمت داخل، یعنی متوجه شدن روح، متعلق شدن روح از سمت بیرون به سمت داخل. چرا این توجه و این تعلق برای روح صورت میگیره، این حالت فرار؟ لنفرتهی عن مکروه ادرکه، چون یک امر ناملایمی را درک میکنه، از درک این امر ناملایم روح انسان منقبض میشه، یعنی متوجه به سمت قلب میشه، متوجه به درون انسان میشه. و ضدش را فرمودن که فرح هست. فرح یعنی چه؟ و هو انبساط الروح الى الخارج لملایم ادرکه. علت فرح برخلاف حزن انبساط روح هست، یعنی متوجه شدن روح به سمت خارج، وسعت گرفتن روح، یعنی متوجه شدن روح به سمت خارج. لملایم ادرکه، به واسطه اون امر خوشایندی که روح این امر خوشایند را درکش کرده، امر خوشایندی که در خارج این را درک کرده، امر ملایم را، و نسبت به امر ملایم روح انسان منبسط میشه، توجه به سمت خارج پیدا میکنه. از انقباض در درون برخلاف انقباض در درون متوجه به سمت خارج میشه، این میشه احساس فرح و احساس شادمانی، احساس فرح و احساس نشاط، نام این میشه فرح. بعد فرمودن که در ادامه مطالب شریفه، وقتی که روح منقبض میشه به سمت داخل و مجتمع در قلب میشه و متأثر میشه از اون امری که ناملایم هست، حواس انسان، قوای انسان از اون حالت طبیعی و از عملکرد طبیعی خودشون میافتن. مثالها را، موارد را بزرگوار علی الله مقامه برشمردن. چشم از اون حالت طبیعی خودش، از اون عمل طبیعی خودش، از اون طبیعت اولیه خودش میافته، دیگه چشم ادراک خوب نسبت به خارج نداره، همین جور گوش، همین جور زبان و سایر اعضا، و این را در حالت ناراحتی و در حالت حزن و اندوه همه تجربهش را داشتیم، که مثلا در حالتی که انسان ناراحت هست، وقتی که با انسان صحبت میکنن، انسان خیلی متوجه صحبتهای طرف مقابل نمیشه، یا در حالت ناراحتی وقتی انسان در حال حرکت هست، خیلی متوجه اشیاء سمت مقابل نمیشه. پس اعضا و جوارح انسان، مشاعر انسان، مشاعر ظاهری و همینطور مشاعر باطنی، مشاعر انسان، قوای انسان در اینجا از حالت طبیعی خودش خارج میشه به علت حزن و به علت حالت اندوه. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودن که چه بسا این حزن و اندوه شدت بگیره، لرب مشتده تقان الحراره فی القلب و سعدت الى الرأس و جرد دمع. چه بسا این حوز و اندوه شدت بگیره و این حرارت در قلب انسان محتقن بشه، حبس بشه، و صعود کنه این حرارت به سمت سر انسان و اشک انسان جاری بشه. وقتی که حوز و اندوه به حالت اعلای خودش میرسه، ایجاد حرارت میکنه در قلب انسان، ایجاد حرارت میکنه و این حرارت سرایت میکنه به سمت اعالی بدن، به سمت رأس انسان، سر انسان، و در چشم انسان به صورت اشک این حوز و این اندوه جاری میشه. پس ریشه حزن و حقیقت حزن در کجا بود؟ در قلب انسان، در قلب انسان. و علت عشق حرارت قلب انسان هست، حرارتی که در قلب انسان ایجاد میشه، حرارتی که در قلب انسان اینجا محتقن میشه، مجتمع میشه و شدت میگیره. و عرض کردیم از این بیان بزرگوار عبدالله مقامه حقیقت گریه بر سید و شهدا صلوات الله علیه، حقیقت گریه اشک چشم نیست، حقیقت گریه حرارت و حزن در قلب. اشک چشم حکایتگر و نشان دهنده حرارت قلب، اشک چشم حکایت از حرارت قلب میکنه. پس اصل گریه و حقیقت گریه حزن در اندرون دل، در اندرون قلب انسان هست. دیدید عباراتی را از بزرگان عبدالله مقامهم در مواعظ شریفه به خصوص الحمدلله شنیدید، می فرماد که هر اشک چشمی هم ناشی از حرارت قلب نیست، چه بسا خاری خاشاکی داخل در چشم انسان بشه. خدای متعال در خلقتی که انسان را در این طبیعتی که در این بدن را به این مزاج و به این حالت آفریده، در چشم انسان که خاری یک موجود خارجی داخل میشه، اشک در چشم انسان جمع میشه که اون شیء خارجی را، اون خار را، اون خسک را از چشم انسان خارج کنه. یا حرارتی که به چشم انسان میرسه ایجاد اشک میکنه، یا حتی برودتی که به چشم انسان برسه ایجاد اشک میکنه. پس هر اشکی به معنای گریه نیست، حقیقت گریه حزن و اندوه در قلب انسان هست. ان للحسین صلوات الله علیه محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، فی قلوب المؤمنین، برای حسین صلوات الله علیه محبت مکنونه خدا آفریده، محبت پنهانی، محبت جوهری و محبت گوهری در قلب انسان، که این محبت مکنونه نسبت به حسین صلوات الله علیه در قلوب اهل ایمان هست، در قلوب اهل ایمان هست. و این هست حقیقت گریه بر سید و شهدا صلوات الله علیه. این به این معنا هم نیست که بگیم که مثلا انسان نسبت به اشک چشم بایستی بی اعتنا باشه، بی توجه باشه، و بخوایم بگیم که مثلا اشک چشم بخوایم که مذمتش بکنیم العیاذ بالله، نه، میخوایم بگیم حقیقت گریه کجا هست. اشک چشم حکایتگر و ظهور حرارت قلب انسان هست. اشک چشم خیلی خوب هست، اشک چشمی خوب هست که حکایتگر و ظهور حرارت در قلب انسان باشه در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. این اشک چشم می‌فرماد که در روز قیامت ملائکه در شیشه های اشک چشمان مصیبت زده ها، مصیبت دیده ها، در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه را، گریه کننده های بر مصیبت حسین صلوات الله علیه را، ملائکه این اشک چشم را در شیشه های زفت می‌کنند و می پاشن بر آتش جهنم، و آتش جهنم وقتی به این اشک چشم ها، به این آتش جهنم اصابت میکنه، آتش جهنم در مسافت های بسیار بسیار بعید از این اشک، از صاحب این اشک دور میشه. پس این اشک حقیقتش از کجا بوده؟ از محبت در دل شخص مؤمن. ان للحسین صلوات الله علیه محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین. ان شاء الله سعیمون به توفیق امام علیه السلام بر این باشه، عبارت بزرگان را همون جوری که مرادشون هست انشالله دریافت کنیم، نه اینجور باشه که مثل بعضی ها افراط بکنیم از این طرف بیفتیم، مثل بعضی افراد دیگر بخوایم تفریط بکنیم. نه، وقتی که حزن و اندوه در قلب انسان مجتمع میشه، انسان از چشمش اشک جاری میشه، انسان فریاد میزنه، انسان صیحه میزنه، چه بسا انسان غش میکنه، چه بسا انسان غش میکنه. این حالات حالات اهل ایمان هست در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه. ولی یک ولی داره. ولی حالات از کجا ناشی شده باشه؟ از حزن در اندرون قلب انسان، از اون آتش حزن در اندرون قلب انسان. پس این میشه تا به اینجا از مطالب شریفه. بعد میفرمان کما قال الله تعالی ترى اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. میفرماد چنان که خدای تبارک و تعالی میفرماد میبینی چشم های اینها را که از گریه جاری و ریزان است، اشک چشم از چشم های اینها جاری میشه. چرا؟ بلدت اون حزنی که ندارن چیزی را در راه خدا انفاق کنن. می آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بخوان که در امر جهاد مشارکت کنن، نداشتن یک حیوان سواری، نداشتن یک متاعی که بخوان که در امر جهاد شریک باشن، در این ثواب شریک باشن. از ناراحتی چه می شد؟ گریه می کردن، اشک چشم از اینها جاری می شد. این اشک چشم از کجا منشأ گرفته بود؟ از حزن در اندرون قلب اینها. حزنن، از حزن در اندرون قلب اینها این اشک چشم نشأت گرفته بود. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در ادامه بیان در مسئله حزن، پس تا اینجا با کلیات و مقدمات حزن آشنا شدیم. می فرمان که والحزن فی العالم المملو من المکاره والآلام من علامات الشعور والحس فإن ذا الحس يتألم ومن لا حس له لا يتألم كالميت فالعاقل في الدنيا محزون أبدا. می فرماد که حزن در عالمی که پر شده، مملو شده از ناراحتی ها، از سختی ها، از ناملایمات و از آلام، از رنج ها، از مصیبت ها، از علامات شعور و حس هست. وقتی شخص ناراحت میشه معلوم میشه شعور داره، صاحب حس، درک میکنه رنج را، درک میکنه مصیبت را، درک میکنه ناملایمی را، علامت حیاته. بایستی این درک را بکنه، بایستی از مصیبت، از رنج، از ناملایمات، بایستی که اینجا حسی و شعوری نسبت به درک این ناملایمات داشته باشه. اسم این حزن و اندوهه. فَإِنَّ ذَا الْحِسْ يَتَأَلَّمْ وَمَنْ لَا حِسَّ لَهْ لَا يَتَأَلَّمْ كَالْمَيِّتْ. کسی که صاحب حسه، صاحب شعوره، متعلم میشه، دردناک میشه، محزون میشه. کسی که حسی و شعوری نداره اصلا حزنی و تعلمی هم نداره، الکی خوشه، سرخوشه، همش دنبال این هست که خودش را به غفلت بیندازه، به سرخوشی بیندازه، الکی خوش باشه در دنیا. و این علامت فقدان شعوره، علامت فقدان شعور سرخوش بودن، الکی خوش بودن. کلمیت می فرماد مثالش اینجور هست، کلمیت فالعاقل فی الدنیا محزون ابدا. شخصی که الکی خوش باشه، سرخوش باشه، شخصی که حزنی برای او دست نده، این شخص حکم میت را داره، یعنی یک فهم و یک شعور متوسطی نداره که درک کنه ناملایمات را، و پیوسته به دنبال این هست که بخواد خودش را به غفلت بگذرانه، اوقاتش را به فراغت بگذرانه، الکی خوش باشه، الکی خوش باشه، مثل انسان مرده هست. فالعاقل فی الدنیا محزون ابدا. کسی که عقل داره نشانه عقل حزنه، کسی که صاحب عقله نشانه عقل حزنه. و علم ان الحزن حزنان. خب باز اینجا باز بعض افراد ممکن است باز از این طرفی بیفتن، گفتیم باید عبارات را همونطوری که مراد حکیم مراد امام صلوات الله علیه بزرگوار علی الله مقامه اونجوری که مراد امام علیه السلام هست بیان میکنن و ما هم انشاءالله بایستی اونجوری که مراد امام علیه السلام هست بفهمیم. میفرمان که حزن به دو دسته تقسیم میشه، دو جور حزن داریم، والحزن حزنان، حزن مذموم و حزن ممدوح. یک حزنی هست که حزن مذموم، حزن نکوهیده و ناپسنده، و یک حزنی هم هست که حزن ممدوح، حزن پسندیده هست. و همین جور در حکم مقابلش در مسئله فرح هم همینطوره. در مسئله فرح، فرح هم به دو دسته تقسیم میشه، یک فرحی، یک خوشی هست، یک شادمانی هست. این فرح و این خوشی فرح مذمومه، اما فرح ممدوح هم داریم، فرح ممدوح هم داریم. فرح و خوشی، شادمانی، هم خوبش را داریم هم بدش را داریم. حزن و اندوه هم خوبش را داریم هم بدش را داریم. باید باش آشنا بشیم، ببینیم چه حزنی پسندیده هست، این حزن را برش ریاضت بکشیم، این حزن را برش تمرین بکنیم که به همراه داشته باشیم. چه حزنی نکوهیده و ناپسند هست، تمرین کنیم، مشق کنیم، این جور حزن را از خودمون دورش کنیم. فرح هم همینطوره، ببینیم چه فرحی هست، فرح ممدوحه، بهش میگن نشاط مؤمن، نشاط ایمانی. چه فرحی هست، فرح ممدوح، که این را انشاءالله برش مشق کنیم، برش تمرین کنیم، اکتسابش کنیم. و چه فرحی هست، فرح مذموم، مثل این علکی خوشها، مثل این سرخوشها، این فرح را و این شادمانی مذموم و نکوهیده را از خودمون دورش کنیم. پس حزن و فرح دو جور داریم، دو جور داره حزن و فرح، یک جورش خوبه، یک جورش پسندیده هست، یک جورش بده، ناپسند هست. هم حزنش این جوره، هم فرحش این طوره. از اینجا به بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد این دو جور حزن و فرح میشن، کدامش خوبه و کدامش ناپسنده و بده. قبل از اینکه عبارات بزرگوار علی الله مقامه را در اینجا تحقیق بکنیم، عبارتی هست قبل از اینکه حزن را، خوبش را و بدش را تحقیق بکنیم، میخوایم فرح را، خوبش را و بدش را تحقیق کنیم که انشاءالله مراد بزرگوار را خوب متوجه بشیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عبارات را در دروس مبارکه میفرمان در رابطه با فرح، نشاط ایمانی، فرحی که خوب هست و انشاءالله باید برش مشق کنیم. این فرح هست که اگر شخص از دست بده دچار افسردگی میشه. یک فرحی هست، نشاط ایمانی هست، اگر شخص از دستش بده افسرده حال میشه، بی ترقی میشه، کسل در ترقیات میشه، باید این را اکتسابش کنیم. یک فرحی هم هست بده، فرحهایی که اهل دنیا دارن، سرخوشیها، علکی خوشهایی که هستن، این را باید از خودمون دورش کنیم. در اینجا بزرگوار علی الله مقام عبارات شریفشون این است: انسان روحی دارد و بدنی، این بدن پیش روح مستمد دست، نخیال کنی او همین که امداد می کند پس دیگر استمداد نمی کند. می فرماد که روح و بدن در یک دیگر تأثیر و تأثر می گذارن، هم روح در بدن، هم بدن در روح. خیلی نکته مهمی هست، میخوام یاد بگیریم این اون روش‌های را که چجور حزن ناپسند را، حزن نکوهیده را از خودمون دورش کنیم، یا چجور اون فرح نکوهیده را از خودمون دورش کنیم و نوع ممدوحش را برای خودمون کسبش کنیم. میفرماد که در ابتدای مبحث شریف، روح و بدن در یکدیگر تأثیر میکنن، هم روح در بدن، هم بدن در روح. این بدن اگر گرم شد روح غضب میکند، اگر سرد شد روح حلیم میشود. در وقتی انسان در شدت غضب است، اگر اینقدر ماسک شد که به ایستد، لامحاله غضبش می نشیند. وقتی قرار می گیرد، برودت غلبه می کند، غضب می نشیند. ایستاده از بنشیند، غضب می نشیند. همین که انسان تسخین می کند، یعنی گرم می کند بدنش را، تسخین کردن یعنی گرم کردن بدن، تسخین می کند، روحش غضوب می شود، کم صبر و کم حوصله می شود، کارها را می خواهد تونتون کند. بسا همان شخص غضوب وقتی ماس می خورد، صبر و حوصله پیدا می کند، کارها را به تأنی می کند و این در جمیع طبایع حیوان و انسان جاری است. و همین را طبیعیه نفهمیده اند، خیال می کنند غضب و فرح از عالم انسان باید بیاید، از آنجا باید بیاید. می فرماد که یک غضب و فرح داریم که از بدن سرایت می کنه به روح انسان. یک روش، روش بسیار، روش کاربردی و روش آسانی هست، روش میسوری هست، برای اینکه بخوایم اون احساس حزن یا اون ادراک فرح مذموم را از خودمون دور کنیم. راهش هست، میفرماد بدن در روح انسان تأثیر میگذاره. بدن وقتی که به حالت برودت میرسه، وقتی بدن در خلاصه حالت سکون قرار میگیره، در حالت برودت قرار میگیره، یا موادی که غذاهایی که طبع بارد داره استعمال میکنه، مثل هندوانه، مثل ماست، باعث میشه که روح انسان از اون غضبش کاهیده بشه، باعث میشه روح انسان از اون غضبش کم بشه وقتی برودت غلبه میکنه. بالعکس، وقتی بدن گرم میشه، مزاجش را گرم میکنه، بدن را گرم میکنه، باعث میشه که روح انسان درش غضب تأثیر بکنه، غضوب بشه روح انسان. پس یک روش این که بتوانیم حزن را یا فرح را از نوع ناپسندش را از خودمون دور کنیم، به واسطه تأثیرات در بدن، تأثیرات بدن در روح آشنا بشیم. یک بار هست عصبانی شدیم، غضوب شدیم، و اینجا جای غضبناک شدن نیست، اینجا جای غضبناک شدن نیست، بایست این غضب را فرو بنشانیم، اینجا بایستی کظم غیظ بکنیم. میفرمان بشین یک هندوانه‌ای بخور، بشین یک تغییر حالتی بده، یک برودتی در خودت ایجاد کن، این غضب تو آبی بخور، اقلا یک لیوان آبی بخور، این غضب در تو فرو بنشینه. یک جا هست نه، بالعکس، بایستی اینجا ما در اینجا غضب را اعمال بکنیم، اعمال غضب بکنیم، عصبانیت خودمون را، غضب خودمون را در اینجا ظاهرش بکنیم. بالعکس، پس یکی از راه ها این که انسان بتوانه روحش را تسخیر کنه در اون حالاتی که برش عارض میشه، در تأثیراتی هست که در بدن نسبت به روح واقع میشه. بعد بالعکس هم همینطوره، شما ملتفت باشید انشاءالله تمام سرورها از این طرف بالا می رود، همچنین غضبها و حزنها و هاکذا. انشاءالله مشق کنید که هر وقت محزونی، منشین قصه بخور، در اون حزن نکوهیده. مداکن علالله مقامه تعریف می کنن حزن نکوهیده در کجا هست، اینجا فقط اشاره می کنیم که دست ما مطلب باشه. حزن نکوهیده در اون جاهایی هست که امری از امور دنیا از ما فوت میشه، در یک امر دنیایی ما دچار خلل میشیم، یک مالی از دست ما میره، مینشینیم هی قصهش را میخوریم، این حزن، حزن مذمومه، حزن نکوهیده هست. خدا خواسته چه کار میتوانم بکنم؟ خدا خواست این مال از دست من بره، من همه سعیم را کردم، دست من نبود دیگه، نشستن بر این قصه خوردن، این کار، کار ناپسنده. شما ملتفت باشید انشاءالله، بزرگوار میفرماد انشاءالله مشق کنید که هر وقت محزونی، منشین قصه بخور که دلم تنگ است، بدان سبب حزن نیست مگر حرارتی که محتقن شده در قلب، این حزن پیدا شده، این حزن پیدا شده از آنجا نیست. همین که میبینی محزونی، هندوانه پیدا بکن بخور، خودش حوض می رود. غضبداری از دست کسی کج خلقی، یک کاسه آب بخور غضب فرو می نشیند، زود صلح می کنی. آنجاها هم که می روی صلح بدهی همین طور کن، جلدی میارش سیبیل بوسی کند، بگو حالا بنشین آب بخور قلیان بکش. همین که نشست آبی خورد، کم کم غضبها خودش تمام می شود. همچنین فرحها از این سمت که شیء مفرحی رسید به بدن تأثیر می کند در روح، روح از براش انبساط حاصل می شود. اینجا که چیز گرمی می خورد روح داغ می شود، حرارت پیدا می کند. روح که گرم شد تون تون می خواهد کارها بکند، صبر ندارد در کارها، استیلا می خواهد پیدا کند. حالا می بینی دلتنگی، و دلتنگی بد چیزیست. دلتنگی، محزون بودن از امور دنیا خیلی بده، این خیلی بده. اون حزنی که نشانه عقله، بعد مولا کریم علی الله مقامه تعریف می فرمان، حزنی که نشانه عقله، حزن در امور اخرویه هست، حزن در کوتاهی های در اعمال و طاعات و عبادات هست. این حزنی هست که ما را هل میده و حرکت میده به سمت جلو. حالا که نسبت به گذشته خودمون نگاه میکنیم، چقدر طاعاتی، چقدر معرفتهایی، چقدر فرصتهایی از ما از دست رفته، و میبینیم آینده کوتاه خودمون را، این حوز ما را حرکت میده، تأجیل میده، سریعتر حرکت کن که فرصتهای بیشتر را از دست ندهی در امر آخرتت. این حوز حزن ممدوحه. ولی بنشینیم فلان خانه را داشتم، حیف شد، چه خانه خوبی بود، فروختمش از دستم رفت. فلان مال را داشتم، فلان امر را داشتم، فلان مثلا پارسال، پریسال، سالهای گذشته، بنشینیم در امور دنیایی که داشتیم و از دست دادیم، یا در امور دنیایی که در آینده برش احساس نگرانی داریم، فردا را چه کنم، رزق فردا را چه کنم، فلان طلب را، فلان بدهی را چجور جوابش بدم، چجور بگذرانمش، چجور با این موضوع برخورد بکنم، چه بر سر من خواهد آمد. هی بنشینیم فکر گذشته و آینده دنیا را بکنیم، امری که اختیارش به دست ما نیست. این حزن، حزن مذمومه، می فرماد خیلی بد چیزی هست این دلتنگی. انسان را از ایمان و از ترقیات ایمانی باز می داره. مؤمن اگر نشاط نداشته باشه، نشاط ایمانی، نمی توانه درس بخوانه، نمی توانه در تعلیم و تعلم جاری بشه. مؤمن باید صاحب نشاط باشه، صاحب نشاط باشه، نشاط ایمانی. بعد بزرگوار علی الله مقامه باز در یک مطلب دیگر می فرمان، مطالبی که انشاءالله باش آشنا بشیم، در اون دلتنگی هایی که بی جهت هست، بی خودی هست و ما را باز می داره، انشاءالله با این جور دلتنگی ها با اسبابش آشنا بشیم که اینها را از خودمون دورش بکنیم، ما را معطل نکنه، ما را افسرده حال نکنه. مؤمن نباید افسرده حال باشه، مؤمن باید نشاط ایمانی داشته باشه. می فرماد پس عرض می کنم در جمیع این مراتب و انسان از هر مرتبه‌ای که خلق شده اند، تا جمادیت منافعی دارد و مزاری دارد. توی جمادات یک بار چیزها نافعند، یک بار چیزها زارند. حالا کدام زارند، کدام نافعند؟ این علم است که از قوه بشر بیرون است، والله از حوصله تمام خلق بیرون است. انبیا هر یکشان خودشان هستند و از بیرون وجود خود خبر ندارند مگر خدا به آنها وحی کند. انسان از هر مقامی که آمده، آمده تا این جماد، نسبتی به این جمادات دارد. جمادات ممکن نیست فعلیت نداشته باشند و معنای فعل این است که تأثیر بکنند، و جمادات تأثیر دارند. حتی الوان یعنی رنگها، حتی الوان یعنی رنگ ها تأثیر می کنن. رنگ سیاهی حزن می آورد، رنگ سرخ و زرد فرح می آورد، روشنایی و تاریکی تأثیر دارد، تاریکی حزن می آورد، روشنایی فرح می آورد. جمیع آنچه در عالم جمادات می بینی از روشنایی، تاریکی، گرمی و سردی همه تأثیر دارند. بسا یک وقتی روشنایی حزن می آورد، وقتی سرماش می شود، وقتی خوابش می برد، از روشنایی خوشش نمی آید. از اون عواملی که باعث تأثیر حالات بی جهت و بی سبب، یعنی اموری که انسان را معطل می کنه، نه اینکه سبب نداره، سبب داره، اموری که واقع شدنش در انسان منفعتی برای انسان نداره، دلتنگی بی جهت یکی از اسبابش هست، یکی از اسبابش استعمال رنگ ها هست. در استعمال رنگ، شخصی که پیوسته بخواد رنگ سیاه را استعمال بکنه، پیوسته در تاریکی ها بنشینه، همش در تاریکی ها باشه، همش به رنگ سیاه سر کار داشته باشه، میفرماد این شخص دلتنگ میشه، افسرده حال میشه، سودای اضافی بر این شخص غلبه میکنه. مثل اون ملعون ملا حسین بشوری لعنت الله علیه، میفرماد حالات این لعین اینجور بوده که اصلا یک علاقه خاصی به تاریکی داشته، به رنگ سیاه، به تاریکی ها داشته، اینقدر این در تاریکی ها می نشسته، اینجور یک وجود شیطانی شده بوده. پس انشاءالله وقتی می فرماد که مثلا رنگ سیاه رنگ اهل جهنم هست، رنگ بن العباس هست، رنگ مذموم هست در اعتقاد اهل بیت علیهم السلام، مگر در اون اموری که استثناء کردن، عبای سیاه باشه و امامه سیاه باشه و کفش سیاه باشه، وگرنه انسان بخواد پیوسته ملازم باشه با رنگ سیاه، خب این در روح انسان تأثیر میکنه، به خصوص وقتی که روح یک روح ضعیفتری هم باشه. در روح زنها نسبت به روح مردها این تأثیر خیلی بیشتر واقع میشه. حدیث خاص داریم، رسول خدا صلی الله علیه و آله از پوشیدن لباس سیاه زنها را منع می‌کردند. خب این زن افسرده حال میشه، دلتنگ میشه، برش بی جهت هم غم و حزن دست میده، حزن بی جهتی، حزن بی فایده، بی منفعت. پس یکی دیگر از تأثیراتی که در روح انسان داره رنگ ها و تاریکی ها و روشنایی ها هست. اینا عواملی هست که در انسان عواملی را ایجاد میکنه که برای انسان ممکن هست بیفایده باشه. و عبارت بعدی بزرگوار هست علی الله مقامه باری، پس انسان چون یک جهتی است، از این جهت تا ملتفت جایی نباشد آن چیز و آن جا را دارا نیست. ملتفت باشید و چه بسیار میشود و هنوز نمیتوان شرحش کرد، چه بسیاری محض التفات به آنجا اثر خود را می کند، محض این که رو می کنی به سمتی آثار آن سمت ظاهر می شود. اینها را محض نمونه هر کسی تجربه کرده. شما ببینید انسان اگر دلگیر باشد در یک وقتی و خورده خورده فکر خوشحالی بکند، مشق کند، به یاد رفیق های خودش که فلان وقت با فلان رفیق چنان نشستیم، چنان برخاستیم، چنان گفتیم، چنان شوخی کردیم، چنان گفتیم، چنین شنیدیم، چنین سفر کردیم، هرچه هم وقم داشته باشد همین که یاد رفیق هاش می کند هم مقمش رفع می شود. با وجودی که تبریدی نکرده، مسهلی نخورده، سببش هرچه بوده موجود بوده که وارد شده، می نشینی به یاد خودت اینها را می آری، یاد اینها که می کنی می بینی هم مقم رفع شد، به طوری که برای بدن نشاط پیدا می شود، بدن میتواند مشغول کاری بشود که انسان مشعوف باشد و با دماغ باشد. از این طرف انسان بنشیند و هی خیال کند که فلان وقت پدرم ناخوش شد همچون مرد، چطور مادرم مرد، چطور خواهرم مرد، چطور برادرم مرد، چطور مادرم ناخوشی کشید و مرد. فکر اینها را که کرد حزن میگیرد انسان را، بسا گریه میکند، به طوری دلتنگ می شود که نمی تواند در اتاق تاریک بنشیند. همه از تأثیر آن خیال است. اگر به خیال زنی می نشیند و فکر می کند که فلان زن رختش چجور بود، حرکاتش چجور بود، چطور چاق بود، یک بار می بینی نعوذ می کند، به طوری که بسا در بیداری محتلم می شود. پس در توجهات تأثیرات هست، الان بدنی را که به زحمت می اندازی، به خیالات به زحمتش می اندازی، خیال می کنی که فلان جا برویم فلان بشود در آن حظی که در خیال داری، بر می داری بدن را می بری آنجا، اعضا همه به آن خیال متحرکن و در واقع آن است که به کار می دارد بدن را در هوا و هوسهای خودش و همه مردم روزگار در این خیالات غرقند، در این خیالات غرقند. باری پس عرض می کنم چون این صنعتی خدا کرده بود، توجه به خود را از بندگان خواست و بدانید تا چون این توجهی به خدا نداشته باشید، انتظار نداشته باشید که وقتی مردم خدا آنجا بدهد. چقدر مطلب لطیفه و ظریفه و چقدر در امروز روزی که درش هستیم این مطلب جز نکات بسیار با اهمیت در زندگانی امروز هست. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه در عبارات قبل که از بزرگوار تحقیق کردیم، در تأثیر بدن بود بر روح انسان، در اینجا در تأثیر خیال، خیالاتی که انسان می‌کنه، تأثیراتی که خیال در بدن انسان می‌گذاره، تأثیرات خیال در بدن انسان، خیال در روح انسان و در بدن انسان. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه دو جور مثال زدن، خیال‌هایی که به انسان احساس نشاط میده. خودشون می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه در اوقاتی که زیارت می‌کنم، مثلا در وقتی که مشرف شده بودن به سفر حج خانه خدا، می فرمان در اون جایی که طواف می کردم دور کعبه متذکر می شدم، در جایی پا می گذارم که حجت های خدا صلوات الله علیه پا بر اینجا می گذاشتن، به همین احساس توجه کردن، به همین خیال این حالات روحانی و نورانی را کردن، انسان نشاط پیدا می کنه. می فرماد وقتی می خواهیم برین زیارت کنین ائمه هدا علیهم السلام را، سعی کنید اذن دخول را بخوانید، چون در دعاهای اذن دخول، در دعاهای اذن دخول از جمله فقراتش این هست که ملائکه انسان را کمک کنن. همین متوجه شدن و متذکر شدن بر این مطلب به انسان احساس نشاط دست میده. پس شخص میتوانه با یک خیال و یک تصور روحانی، یک خیال و تصور روحانی، یک سفر روحانی و نورانی بکنه. اینجور خیال میشه یک خیال ممدوح، از اون طرفش هم به همین طور هست. شخص بنشینه هی فکر کنه پدری داشتم چه جور ما چقدر اذیت کشید، چقدر مریضی او سخت بود، هی بنشینه در این موضوع فکر کردن و فکر کردن، چرا فکر بی جهت، چه منفعتی داره اینجور فکر کردن به جز این که انسان را دلتنگ بکنه، انسان را بیقرار بکنه، دماغ انسان را بسوزانه، نشاط را از انسان بگیره. چرا انسان در اموری فکر کنه که برای او بی جهت هست؟ دل تنگه، بنشین بر مصیبت های سید و شهدا صلوات الله علیه فکر بکن که یک منفعتی برای تو داشته باشه. حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه به ابن شبیب، به ریان ابن شبیب، یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین صلوات الله علیه، یاد پدرت افتادی دلتنگ شدی، حالت گریه برات دست داده، به یاد مصیبت حسین بیوف صلوات الله علیه، برای تو منفعت داشته باشه، تو را نورانی کنه، به تو احساس نشاط دست بده، نه اینکه احساس دلتنگی از ترقیات ایمانی باز بمانی. و بدتر از این و بدتر از این را باز در زمان خودمون شاهدی. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، شخص اینقدر فکر میکنه مثلا به فلان اموری که امور شهوانی و امور حیوانی هست، بیاد فلان زن میفته، ناخداگاه این بدن متأثر میشه، ناخداگاه این بدن متأثر میشه، به خصوص در این وسایل، در این موبایل های امروزی، هی عکس های مختلف، یک جوری هم هست این شیاطین علیهم اللعنه یک جوری هم القا میکنن، یک جوری هم فکر بشر را و ذهن بشر را مشغول خودشون میکنن، به اسم تبلیغاتی که مثلا در یک سایت این را داخل میکنه، به اسم مطالب دیگری که در یک خبر این را داخل میکنه، عکس‌های حیوانی و شهوانی را هیب در معرض چشم انسان، در معرض خیال انسان نشان دادن، چقدر انسان را کثیف و آلوده میکنه، انسان را کثیف و آلوده میکنه. یا خبرهای بی جهت، خبرهای علکی که در دنیا واقع شده، چقدر مغز انسان را مشغول خودش میکنه، بی جهت، بی منفعت، چه فایده داره؟ مطالبی که نه به درد دنیای انسان میخوره نه به درد آخرت. پس این جور خیالات تأثیر میکنه در روحانیات انسان، در معنویات انسان، در نورانیت های انسان. انشاءالله باید به خورد مغزمون، به خورد روحمون، فلینظر الانسان الی طعامه، بایستی به خورد روحمون اون غذاهایی را بدیم طیب و طاهر باشه، روح ما را لطیف کنه، روح ما را متذکر محمد و آل محمد علیه السلام کنه، نه روح ما را حیوانی کنه، نه روح ما را افسرده حال کنه، کثیف کنه و غلیظ بکنه، شیطانی بکنه. پس انشاءالله یکی از اون مواردی که بزرگوار الله مقام تعلیم ما فرمودن، کنترل بر بدن، کنترل بر خیالات و کنترل بر اون اموری که در اطراف و پیرامون ما هست و ما از این امور متأثر میشیم، مثل روشنایی ها، تاریکی ها، رنگ هایی که باش مواجه هستیم، انشاءالله به واسطه تمرین کردن بر این راه ها و روش هایی که بزرگ دین علالله مقامه بر مبنای حکمت اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم می فرمان تمرین بکنیم، انشاءالله روحمون را، ذهنمون را نورانی بکنیم، معنوی بکنیم، لطیف بکنیم. می فرمان همین بزرگوار علالله مقامه، انسان وقتی منهمک در یک شیئی بشه منسبق میشه به رنگ اون شیء. گفتیم در حالات مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، به قدری ذهنش و فکرش منهمک در اهل بیت هست علیهم السلام، منهمک در امیرالمومنین هست صلوات الله علیه، وقتی زیارت میکنه قبر مطهر امیرالمومنین را صلوات الله علیه، حضرت را بر بالای ذریح خودشون میبینه. پس انشاءالله وقتی که کنترل، وقتی که مهار، وقتی که افسار ذهنمون و خیالمون انشاءالله به دست ما باشه، اینجور در حالات ما انشاءالله معنویات و انشاءالله نورانیات پیدا میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.